دیوار اینه که این بزرگوارها میگن به این که امر ابتدایی شرط نیست، الزام ابتدایی شرط نیست، التزام ابتدایی شرط نیست، شرط آن است که به یک امری گره بخورد، مرتبط باشد. پس اگر الزامی با التزام و التزامی با الزام گره خورد، این میتواند شرط باشد. لذا تمام این عقودی که از صورت بیمه و امثال بیمه در آمده، این شرط است و مشمول ادله وقوع به شروط المؤمن شروطی است، دیگه لازم نیست در ضمن عقدی باشد. مطلب دوم آن است که اینا میگن برای لزوم وفای به شرط، شرط باید در ضمن عقد لازم باشد. اینا یه ادعا دارن، دو تا نتیجه میخوام بگیرن. ادعای اولشون رو که الزام ابتدایی یا الزام بدعی این شرط نیست، این رو پذیرفتیم. اما وقتی الزام یا التزام در ضمن یک عقد قرار گرفت و شد شرط، خواه اون عقد لازم باشد خواه اون عقد جایز باشد، وفای به این شرط واجب است، لازم است، زیرا این شرط لزوم وفای خود را که از عقد نمیگیرد، از دلیل خاص خودش میگیرد. چه اصراری دارن که اینا بگن شرط با در ضمن عقد لازم باشد؟ مگر شما شرط نمیخواید؟ اینم شرط دیگه. شما ضمن عقد را برای این میطلبید که این بشه شرط، حالا شده شرط. اگر اون عقد لازم الوفا بود، دلیل وجوب وفا دو چیزه، یکی المسلمون عند شروطهم، یکی اون عقد. و اگر اون عقد لازم الوفا نبود، عقد جایز بود، دلیل وجوب این وفا و وفای به این شرط هم المسلمون عند شروطهم دیگه. سر این که عقد باید شرط باید در ضمن عقد باشد، برای اینکه موضوع محقق بشود. اگر موضوع محقق شد، دلیلش رو، دلیل لزومش از المسلمون میگیریم دیگه. این اصرار که الا لابد شرط باید در ضمن عقد لازم باشد، این وجه علمی ندارد. المسلمون عند شروطهم میگن کل ما صدق علیه انه شرطون وجب الوفا به. حالا این در ضمن عقد هبه واقع شد، عقد هبه واجب الوفا نیست، اما اون چی که در ضمن عقد هبه واقع شد شرط است. وجوب وفا را از المسلمون عند شروطهم میگیریم، شرط بودن او را از ضمن عقد واقع شدن میگیریم. بله، این که روشن شد جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، یک به دلالتش بر وجوب وفا اقوای از اوفو بالعقود است، دو که در اصول ملاحظه فرمودید. جمله خبریه که حضرت در روایت دارد یعیدو، این اقوای از عید است. زراره سوال میکند که شخص در نماز این حالت پیش برای شما تذیفه اون یعیدو، اینه تو اصول ملاحظه فرمودید که جمله خبریه که به دعای انشاء القا شده اقواست از خود جمله انشاییه، یعنی این یعیدو در دلالت بر وجوب اعاده از عید او اقواست. المسلمون عند شروطهم همینه دیگه. پس وجوب وفا را از دلیل شرط میگیریم، تحقق موضوع را از وقوع در ضمن عقد میگیریم، ولی اون عقد عقد جایز باشد. نه، عقد شرط تحقق دیگه. وقتی شرط تحقق، تعهدی بسته شد، این تعهدی که بسته شد شارع هم این رو تعهد میدوند. وقتی تعهد میدوند، بنابراین وجوب وفاش از دلیلش میگیریم. حالا اون عقد یا منحل شده باشد یا منحل نشده باشد، صرف جواز انحلال همراه انحلال نیست، ممکن است عقد جایز باشد ولی منحل نشده باشد. منظور اینه که این عقد، این شرط موضوعش محقق شد، حکمش هم از المسلمون میگیرن. مطلب بعدی این عبارتی بود که مرحوم محقق در متن شرایط داشتن، فرمودن که و من الاصحاب من شرط اعادته بعد العقد و هو بعیدون، که اگر شرط در متن عقد واقع شد دیگه لازم نیست که دوباره عقد بکنن. روایت های باب 19 به اون بخش اخیرش رسیدیم که نیاز به توضیح داشت. مرحوم صاحب وسال رضوان الله تعالی علیه جلد 21 صفحه 45 باب 19 از ابواب متعه 4 روایت نقل کردن که 2 روایت در بحث دیروز مطرح شد. روایت سوم این بود که مرحوم کلی نقل کردن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. این رو از حضرت سوال میکنن که تفسیر این کریمه چیست. حضرت فرمودن ما تراضيتم به من بعد الفريضة این است ما تراضوا به من بعد نکاح فهو جائزون و ما کان قبلا نکاح فلا یجوز الا بالرضاها و بشیء یعطیها فترضا به. حضرت فرمودند به اینکه این آیه پیامش اینه در متعه اگر خواستن مدت را زیاد کنن با زیادی مهر، اگر عقد تمام شد در تتمه مسئله قبول عقد که هنوز حوزه عقد منقطع نشد، بگوین یک ماه اضافه بشود و این مبلغ مهر هم اضافه بشود، این نافذ است، جازه یعنی نفذه. لا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، اون مقداری که شما فرض کردید به نام مهر که سر جاش محفوظ. اگر این عقد تمام شد، این شرط به دنبال این عقد متصل به این عقد در همین حوزه عقد است. شوهر بگوید به شرط اینکه یک ماه اضافه بشود به فلون مبلغ، اون هم رضایت حاصل کند که ترازی بشود، این عیب ندارد. خب این شرطی تو متن عقد دیگه. یه وقت از همون اول میگوین 5 ماه، یه وقت از همون اول میگن 4 ماه، ولی بعد اینکه این قبل تو تمام شد ولی حوزه عقد تمام نشد، هنوز حوزه عقد است، شرط میکنن 1 ماه اضافه با فلون مبلغ. این شرطی همراه عقد دیگه، چیزی جدایی نیست که. حضرت فرمود ما ترازو بهی من بعد نکاح، یعنی بعد انکه تو گفتن، فهو نافذون، جائزون یعنی نافذون. اما و ما کان قبل نکاح فلا یجوزو الا برضاها، یک که به مدت راضی بشود و به شیء یعطیها مهریه اضافه بشود فترزابه. این یک نکاح مشروط است که به همون نکاح اول مرتبطه، این با قواعد مطابق است، یه چیز جدیدی هم نیست. اما روایت 4 این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم نقل بکند، این است که حضرت فرمود، محمد ابن مسلم میگوید که حضرت فرمود فر رجل یتزوج المرأت متعتن انهما یتوارثان اذا لم یشترطا و انما الشرط بعد النکاح. اینجا 2 مطلب است، یکی این که آیا شرط ارث نافذ است یا نه، که این در فرع 7 خواهد آمد، یکی این که شرط می تواند قبل از نکاح، در متن نکاح، بعد از نکاح در این سه مقطع قرار بگیرد یا نه، فرمود شرط بعد از نکاح است. اما اون مسئله که یتوارثان اذا لم یشترطا، اون در فرع هفتم خواهد آمد که الان به اون فرع اشاره میشه. اما این که فرمود انما الشرط بعد النکاح، یعنی بعد از اینکه زوجه گفت انکحتو، چون ایجاب را او باید بخونه، انکحتو گفت، در کنار این جمله انکحتو اگر یه شرطی اضافه بشه این نافذ است، چون شرط تو متن عقده، نه بعد از انقضای عقد. بعد از انقضای عقد شرط واقع بعد مثل شرط رب شرط ابتدایی است. اما جریان توارث تو همین فرع هفتم به خواست خدا خواهد آمد که این شرط اثر ندارد. حکم هفتم از احکام هشتگانه نکاح منقطع که مرحوم محقق در متن شرح ذکر کردن این است که فرمودن لا یثبتو به هذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا. این اصل مسئله رو فرمودن که یک مقسمی است که سه قسم زیر مجموعه اوست، یا سه فرع زیر مجموعه اوست. توارث در نکاح منقطع نیست، این مقسم، این فتوا سه حالت دارد: یا مطلق ذکر میکنن فقط هم انکحتو به مهر کذا، به مدت کذا، یا شرط سقوط میکنن یا شرط ثبوت. فرمود اگر مطلق ذکر کردن که میراث نیست، شرط سقوط کردن که میراث نیست. اگر شرط ثبوت کردن فیه وجهان، لا یثبتو به حاضر عقده میراثون بین الزوجین، در عقد انقطاعی ارث نیست. شرط ها سقوطه یک فرع، او اطلقا فرع دوم. اما فرع سوم، ولو شرط ها التوارث او شرط احدهما، اگر شرط ارث کردن، غیل یلزم عملا به شرط المؤمنون شده، اینو شرط ارث کردن، و غیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا، چون المؤمنون المسلمون عند شروطهم تخصیص خورده، استثناء شده، الا شرطی که حلل حرام خدا را، الا شرطی که خالف کتاب خدا را. شرط خلاف شرع نافذ نیست دیگر. ارث طبقه بندی شده است، یه وقتی کسی وصیت بکند از ثلث مال خودش یه مقداری به کسی بده، این مجاز است. اما کسی را ارث وارث قرار بده، خب خلاف شرع است دیگر. وراث طبقات چنگانهشون محدود است، کسی را نمیشه وارث قرار داد که، چه اینکه نمیشه کسی را از ارث محروم کرد. پدر وصیت بکند که من راضی نیستم ارثم رو فرون که پسر ببره، خب این نافذ نیست، این ارث میبره چه بخواد، مگر در زمان حیات خود مان را به بقیه ورثه ببخشد. وگرنه ارث، کسی را با ارث محروم کردن یا کسی را وارد ارث کردن، اینا که مشروع نیست، مرزبندی شده است دیگر. فرمود و قیل یلزم عملا به شرط، و قیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا فیکون اشتراطا لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی، اگر یک کسی اجنبی را وارث خود قرار بده خب خلاف شرع دیگه. متاسفانه عبارت محقق این است که قول اول را اشهر دانستن، نه ازهر و نه اهوت و نه اقوا. مستحضرید، اگر چون چه به لحاظ فتوا باشد میگن این اقواست، اگر به لحاظ استظهار از نصوص باشن میگن این ازهر است. اگر به لحاظ اقوار رائج و دارج در فقه باشن میگن این اشهر است. و اگر در جمع‌بندی به جایی نرسیدن به احتیاط میخوان فتوا بدن میگن این اهوت است. ایشون فرمودن این اشهر است. اشعاری هم دارد. مرحوم محاسب جواهر کاملا تمام قد ایستاده در برابر این حرف که کی گفته شهرت نیست چه رسد، چون مستحضرید مشهور بالاتر از اشهر است. اینی که تو کتاب های فقهی میگن این اشهر است بل مشهور، برای اینکه اشهر در مقابلش مشهور است، مشهور در مقابلش شازده دیگه. اگر بخوام بگن خیلی ها این فتوا رو میدن، اول میگن اشهر این است، بعد ترقی میکنن میگن بل المشهور، چون اشهر در مقابل مشهور است خیلی نیست، تفاوت خیلی نیست. اما مشهور در مقابل شاذ است، تفاوت خیلی است. مرحوم صاحب جواهر کاملا دفاع میکند، میگه مرحوم این حرف به شیخ توسی رضوان الله علیه در نهایش اسناد داده شده، اون هم معلوم است گفته باشد. اصلا این حرف نمیشود این حرف رو در فقه مطرح کرد که کسی با شرط غیر وارث را وارث قرار بدهد. حالا انشاءالله در ضمن فرع هفتم بخواست خدا این خواهد آمد. پس روایت چهار باب 19 وقتی روشن می شود که حکم هفتم از احکام هشتگانه به صورت مستدل روشن بشه. حالا چون روز چهارشنبه است یه مقداری هم از بحثایی که برای همه ما کار آمده است انشاءالله ذکر بکنیم. دو تا مطلب است که ما نباید یادمون بره. یه مطلب همیشگی است که بالاخره ما درس و بحث و اینا رو میخونیم برای همون عمل صالح. تو بحث‌های تفسیری هم اونجا عرض شد به این که علم بما انه علم فقط ارزش ابزاری دارد. همچه در قرآن یا در روایت برای علم از اون جهت که ارزش نفسی باشد ما نه با آیه برخورد کردیم نه با روایتی. علم یک چراغ خوبی است، ارزش یک چراغ رو دارد، یا نردبان خوبی است. اما چراغ مادامی کار آمده که انسان از نورش استفاده کنه بره دیگه جایی، اما چراغ دست بگیره اونجا نه، هی چراغ دست بگیره نگه بداره. ما نه آیه دیدیم نه روایه دیدیم که علم به ما انه علم ارزش ذاتی داشته باشد، چون چراغ از اون جهت که چراغ است ارزش ذاتی ندارد. نردبان از اون جهت که نردبان است، نردبان برای اینکه آدم بره بالا دیگه، خودم نردبان دستش وقتی بالا نمیره چه ارزشی دارد. در قرآن هم فرمود علم بیش از ارزش نردبان ارزش دیگر ندارد. فرمود تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. کسانی عاقل می شوند، عقل ارزش دارد چون با عمل همراه است دیگر. کسانی عاقل می شوند که نردبان علم دستشون باشه. پس علم در پیشگاه عقل نردبان است. فرمود هیچ کسی عاقل نمی شود مگر اینکه عالم باشد. تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. خب کسی میتونه بالا بره که نردبان داشته باشه، یا کسی میتونه راه بره که چراغ دستش باشه. و اگر در سوره مبارکه زمر دارد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این تمام آیه نیست، یک صدر آیه هم نیست، دو این ذیل آیه است. صدر آیه مربوط به نماز شبه، ذیل آیه هل یستوی است. صدر آیه نه امن حبغانتون آنار لیلی ساجدن و قایمن یحضر الاخره و یرج رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و یعلمون. این نه تمام آیه است و نه صدر آیه، ذیل آیه است که اولش نماز شب در ذیلش فرمود عالم و غیر عالم فرق میکنه. البته بله درست. حالا وقتی این علم شد پس اساس کار میشه عقل. برای عقل و عاقل شدن که العقل ما عابده به الرحمن، ما خیال میکنیم راه دور است. راه دور نیست، خیلی نزدیک است اما سخته. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است در همون دعای ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی از مدرسان نام‌آور امامیه است. افراد می‌دیدن که روزا ابو حمزه سومالی از کوفه، از مسجد کوفه، از شهر کوفه، از حوضه کوفه چه فاصله می‌گیره، میره بیابان، چند طلبه همراهش هستن اونجا می‌شینند و درس می‌گن. نمی‌دونستم چه خبره که خب اون روز وجود ما را که از تعمیر که آمد بالاخره حوزه علمیه کوفه و امثال کوفه به دیگر رشد پیدا کرد. اما اینا متوجه نمی شدن که چرا ابو حمزه سومالی از مدرسه کوفه، از محدود کوفه بیرون میره، میره تو بیابون، چند طلبه کنارش هستن، اونجا میشه درس میگه. بعدها فهمیدن اونجا که قبر از تعمیر سلام الله علیه هست، رفت کنار از تعمیر رو ما درس و بحث میکردن. کنار قبر ولی از اولیای الهی برکات ممال لاربی فیه هست که الان همه ما در کنار سفره این کریمه اهل بیت نشسته ایم. خب همین ابو حمزه سومالی در همون دعای ابو حمزه سومالی اول، همون صدر اولش این است که خدایا ما میدانیم ان الراه الیک قریب المسافه، کسی بخواد به طرف تو سفر کنه راه دور نیست، نزدیکه. ان الراه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحتجبه الاعمال دونک، هیچ حجابی بین تو و خلق تو نیست مگر سیئات خود اون خلق. الا ان تحتجبه الاعمال دونک، بقیه دعاهای نیک خدا یا این حجاب ها را بردار که ما بهتر به زیارت تو بیاییم. این دعای نورانی را که امام سجاد سلام الله علیه یاد ابو حمزه داد، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه همین مضمون را در روز 27 رجب سال قبل وقتی حضرت رو میخواستن به زندان کوفه برن همین جمله های نورانی رو خوند. سال بعد 25 رجب بدن مطهرش رو از زندان در آورد. این دعایی که وجود مبارک امام کاظم در 27 رجب سال قبل خوندن و رفتن زندان، این دعا رو، این گوشه از دعا رو مرحوم محدث قمی تو مفاتیحشون نقل کردن. و این است که خدایا من میدونم که ان لا تحتجب عن خلقك الا انت، ان الراه الیک قریب المسافه و انك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجب الاعمال دولك و علمت ان الزاد الراه الیک افضل و علمت ان افضل زاد الراه الیک از اراده یختارك بها. خدایا اونم اصل کلی، اینم من فهمیدم و میدونم که بهترین سفر زاد میخواد دیگر، توشه میخواد دیگه، بهترین توشه اراده خلل ناپذیر است که فقط تو را بخواد. فقط علم تو ان افضل زاد راه الیک از اراده یختار که با منم مصمم شدم دارم میام. بزرگانی که تو فن اخلاق کار کردن از این جمله های نورانی نتیجه گرفتن که چند اصل است که اگر کسی بخواهد اهل سیر و سلوک باشد از این اصول ناگزیر است. یکی عزم قطعی که این عزم شکست ناپذیر باشد. عزم غیر از جزم است. آیون ما کارمون تو حوزه و دانشگاه پیدا کردن جزمه، یعنی برهان اقامه میکنیم، قیاس اقامه میکنیم، دلیل اقامه میکنیم، جزم پیدا میکنیم و در اصول هم بگیم قطع حجت است. اما این به درد درس و بحث میخورد. ما یه عزم داریم، یه جذب داریم. اونی که کار آمد است و مشکل حل میکند او عزم است. اونی که بازار گرمی است این جذب، جذب یعنی جذب، عزم یعنی عزم، بین هما بین الارض و سماست. جذب مال عقل نظریه، اندیشه ورزه، بازار علم رو گرم میکنه. عزم مال عقل عملیه، بازار عمل صالح رو گرم میکند. عزم چیکار به جزم دارد، جزم چیکار به عزم دارد. عزم فعل است، جزم علم است. خب این که حضرت بود عزم و ارادت یختار رو که به ها، اینه دیگه. این بزرگانی که در این زمینه منازل سایرین نوشتن به مانندان، میگن اولین کمال و اولین شرط عزم غیر بیمار است، عزم صحیح سالم غیر معوج، بعد صدق است، بعد توبه از ناروایی هاست، بعد انابه به روایی هاست. توبه یه چیز دیگه است، انابه یه چیز دیگه است. از پلشتی دور شدن، به زیبایی نزدیک شدن، انابه به طرف زیبایی هاست، توبه از نازیبایی هاست. پس عزم است، صدق است، توبه از نازیبایی ها، انابه به طرف زیبایی ها و اخلاص العمل کله در همین. اینا کارهای امور پنجگانه است که در همین امور لازمه. مطلب بعدی آن است که برای ماها که تو حوزه سرگرمیم، بهترین نردبان همین علمه، بهترین چراغ همین علمه. ما خدا را شاکر باشیم که علم ما علم نافع است. بگیم خدا چنین گفته، پیغمبر چنین گفته، امام چنین گفته، همین هاست دیگه. اینا کفا بذالک فضلن، کفا بذالک فخرن. منتها ما باید که این مطلب را بدونیم که اسلاف عمر آقایون حقیقت شرعیه نمیخواد. نماز چیه، روزه چیه، این حقیقت شرعیه میخواد. بلاخره شرعی باید بگه نماز چیه، روزه چیه دیگه. اما اسلاف عمر منتظریم که یه آیه نازل بشه. روایت ائمه ما فرمود که اسلاف العمر ما هوه. سال که 365 روزه، ما 200 روز تعطیل داریم. حد اکثر اونا که خیلی جدی هست 160 روز، 160 روز درس بخورن دیگه. غالب درس ها در سال 120 روز هست، 130 روز هست، به 160 که نمیرسد. ما 200 روزه داریم تعطیل داریم و 160 روزه. این اتلاف عمر دیگه. یعنی شما آیه منتظرید یه آیه نازل بشه که اتلاف عمر ما هم باید روایتی پیدا کنیم، صحیحه زراره پیدا کنیم که اتلاف عمر همینه دیگه. اگر این حقیقت شرعیه میداشت، بله ما منتظر روایت بودیم، اما این حقیقت شرعیه نمیخواد، همینه دیگه. کسی 200 روزشو به یله بگذراند، حد اکثر اونا که خیلی جدی هست 160 درس بخونن. بنابراین ما موظفیم برای خودمون برنامه ریزی کنیم. بزرگان تو حوزه کم نیستن، الا ماشاءالله اساتیدی که ذات اقدس الا توفیق داد به اینها، قدرت تدریس دارن، قدرت تعلیم دارن، هستن. ما درسهای تعطیلی بذاریم، روزهای درسی درسی، روزهای تعطیل تعطیلی. حالا لازم نیست روزای تعطیلی که درسای بخوام بذاریم حتما همین این رسائل و مکاسب و فقه و اصول اینها باشه. همین خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها میتونه روزای تعطیلی برای ما درس و بحث باشه، یا ایام قدیر، خطبه نورانی قدیر. اینا بحث ولایت است، بحث امامت است. بخشی از اینا خیلی غنی و قوی تر از این بحثای رایج فقه و اصوله. بنابراین ما حتما برای خودمون روزهای تعطیل درس میذاریم، یا درس میگیم، یا بحث میکنیم، یا درس بگیریم، حالا تا در چه حدی از سن باشیم. روزی نگذرد بر ما که ما درس نگوییم، یا درس نخوانیم، یا بحث نکنیم، حالا در هر سنی که میخوام باشیم. استاد ما مرحوم آیت الله آملی، آملی بزرگ، صاحب مصباح الهدى، ایشون این مطلب را فرمودن، بعد برای همه ما درس شد. فرمودن صاحب جواهر، خب همه ما به عظمت علمی او اعتراف داریم، اما ببینیم این جواهر رو کی نوشته، چجور نوشته. اولین بار این مطلب را ما از فرمایش ایشون استفاده کرد. فرمایش ایشون این بود که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در پایان جواهر، حالا جلد 42 یا 43، پایان جواهر اینجا به سیمزه‌های 42 نوشته، با 43 باشد. اینجور فرمایش دارن، فرمودن که تم کتاب جواهر الاحکام کلام فی شرح شرایر اسلام فی مسائل الحلال و الحرام فی لیلت الثلاثاء 23 فی شهر رمضان المبارک لیلت القدر التي كان من تقدیر الله تعالی فیها ان یتفضل علینا به اتمام الكتاب المذکور و جاءنا منه قبوله و العفو اما بقى منا من تقصیر فیه و ان انتفعنا به فی الدنیا و ان انتفعنا به فی الدنیا و الاخره و ان یجعله خالصا لوجه الکریم و ان یکتبه فی حسناتنا و ان یرفع به درجاتنا. فقط من این رو در شب 23 ماه رمضان تمام کردم. خب ایام عزا امیرالمومنینه، ایام گریه هم هست و دیگه شب 23 هم افضل لیالی قدر دیگه. این سنت پیشوایان ماست. خب ما خیال میکنیم همین که وفات شد ما هم از ولادت اینها میتوانیم استفاده علمی بکنیم، چه درباره قدیر، چه درباره خطبه فدک، چه درباره خطبه های دیگه، همه از شهادت اینها. یه مقدار روزه میخونیم، یه مقدار روزه میشنویم، یه مقدار گریه میکنیم، یه مقدار میگریونیم، بقیه رو درس و بحث میخونیم. خب اگر صاحب جواهر به اینجا رسید، شب 23 گفت به تمام شد این کار، و هم لیله قدر است. شما حبیب خدا قریه رحمت کنه من ماشق عباس رو، این شما اعمال شب قدر رو نگاه کنید. ایشون دارد که مرحوم ابن بابه قومی فرمود بین که افضل اعمال لیله قدر تحصیل علم است. ما علم را اگر خدای ناکرده برای فروش میخواهیم، بله، خب اون روزخانی، اون گریه کردن به مراتب بهتر از این علمه، چون این بالاخره یه عمل صالحی است، با ما به قبر میاد. اما علمی که برای فروش بیاد که به امرون نمیاد. اما اگر انشاءالله برای اون نمیخواییم، برای این میخواییم که خودمون عمل بکنیم، به دیگران هم منتقل بکنیم، خب اینم حسنه است از حسنات دیگر. هیچ جا شما شنیدید که ذات اقدس اله ائمه علیه السلام بفرمایید که ملائکه میان فراشی میکنن؟ این ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدامها، فراش یعنی فرش پهن کنه. اینی که در اول سوره مبارکه فاتحه دارد اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، این فرشته ها میان پر پهن میکنن تو تلوار روش بشینن. شما جای دیگه این چند فضیلت شنیدی؟ خب حیف آدم برای خودش درس تحصیلی نذاره. برابر سن ما و معلومات ما و موقعیت ما یه درس بخوانیم یا درس بدهیم یا مباحثه بکنیم که انشاءالله نیازهای عمومی با این حل بشه. هم شبه ها، چون شبهه در این حال که یک چیز بدخیمی است، باعث پیشرفت تمام پیشرفت علوم به وسیله بیماری هاست دیگر. اگر بیماری نبود که پزشکی پیشرفت نمی کرد که. بنابراین ما هم تعطیله ها ما رو مدیریت بکنیم، هم روزه ما رو مدیریت بکنیم، هم درس و بحثمون رو. هیچ روزی نگذرد که درس نگوییم یا درس نخونیم یا مباحثه نکنیم و این درس ها رو هم نردبان قرار بدیم که انشاءالله مشمول و ما یعقلها الا العالمون بشویم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.